أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. يا واهب العقل لك المحامد إلى جنابك انتهى المقاصد. در بحث قبل عرض شد که هبه چیست و واهب کیست و متهب یا موهوم الله کیست. در میان نعم الهی که لا تعد و لا تحصا، نعمت عقل را مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان فرمودند. شاید در ذهن کسی خطور کند که نعمت وجود اقدم نعم و شاید او اولا به ذکر بود از نعمت عقل. جواب این است که نعمت عقل، سلام علیکم، اگر مراد عقل اول که همون وجود منبسط و حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه است باشد، اون حقیقت قابل جمیع فیوضات و عنایات الهیه است و چون اون وجود جامع جمیع موجودات است کمالاً که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، کل الاشیاء تماماً و لیس به شیء منها نقصاً، همه مراتب ظهور در اون حقیقت به صورت جمع موجودند، پس ذکر عقل به این معنا در حقیقت ذکر جمیع نعم خواهد بود. پس به این کلمه کوتاه در حقیقت تمام نعم الهی در او جمع است. پس واهب العقل کانه یعنی واهب العالم، که عالم در اون عقل جمع اند به صورت جمعیت، نه به صورت نشر و تفصیل. والمراد بالعقل، به اینجاها رسیدیم، اینا رو خواندیم. فرمودن اما العقل الکلی الذی هو کصورت للعالم الطبیعی، یا مراد از عقل عبارت است از اون عقل کلی، کلی در اصطلاح اهل معرفت به وجود واسع گفته می شود کلی، یا اون وجود واحد به وحدت حقیقیه تعبیر می شود کلی، چون وحدت حقیقیه برخلاف وحدت عددی و نسبی در مقابل کثرت نیست، یعنی این چنین نیست که در مقابل این واحد کثیر باشد، بلکه واحد حقیقی واحدی است که همه کثرات در او به صورت جمع جمعند و اون تارد کثرت است، نه اینکه در مقابل او چیزی به نام کثرات باشد. برخلاف وحدت عددی که هم در مقابل او کثرت وجود دارد عددن و هم این که به تکرر او کثرات درست می شود، ولی وحدت حقیقی و واحد حقیقی اصلا کثرتی در مقابل او نیست و این واحد چیزی برای جایی برای چیزی باقی نمی گذارد که در مقابل او شیعی قرار بگیرد. لا یشز عن حیطت وجودی شی، همه در دائره اون واحد جمعن. لذا یا مراد از عقل کلی، یا بفرمایید وجود واحد به وحدت حقیقیه ذلیه، چون حقیقت وحدت حقیقیه ذاتیه حق تبارک و تعالی است، وحدت حقیقیه ذلیه حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه است. یا اوست، و اما المراد به العاقله، تا اینجا رسیدیم، یا اینکه مراد از عقل قوه عاقله مستکمله بالحکمتین العلمیه والعملیه است، یعنی قوه عاقله که مستکمل شده باشد به هر دو حکمت نظری و حکمت عملی، نفس بالغ به اعلا مراتب عقل نظری، چون مراتبی دارد عقل، عقل بالهیولا در غالب افراد، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. اون عقل بالمستفاد آخرین مرحله عقل نظری است که تفصیل و توضیح بیشتری در بعد خواهیم داد، و در همچنین استکمال عقل به حکمت نظری و عملی هر دو، که مراد از عقل عملی در اصطلاح حکمت عبارت است از تخلیه از رذایل و تجلیه به صفات حق تبارک و تعالی، و تحلیه که اولا تخلیه است آنگاه تجلیه و تحلیه، که کمالات وجودی همه به منزله حلل و زیورالاتی هستند که بر وجود انسانی که در طریق سیر و سلوک الالله قرار گرفته است وارد می شوند. و آخرین مرحله عقل عملی بعد از فناء در توحید، که امروز توضیح خواهیم داد و بقاء بعد الفناء هست، برسد عقل مستکمل به این دو حکمت که هم در بعد نظر به مرحله عقل بالمستفاد رسیده باشد و در بعد عمل به بقای بعد الفنا که بقای به وجود حق و وجود الهی می شود، که ما این که گفته می شود عالم ربانی، اون عالمی که این مراحل را طی کرده است و به مرحله بقای بعد الفنا رسیده است، اینها می شوند عالم ربانی و علماء ربانیین. اونها در مقام تربیت قرار می گیرن که سایر نفوس را در مسیر توحید و معرفت پروردگار می توانن تربیت کنن. بعد می فرمان وثانی هو الانسب بالمقام. خب هب عرض کردیم دو مفعولی است در اینجا. مفعول اولش بلا واسطه است که در خود عبارت یا واهب العقل، این مفعول اول هست. مفعول دوم در اینجا ذکر نشده است، به وسیله لام هست. حالا مفعول دوم ممکن است عبارت باشد از همون چیزی که فرمودن که عقل کلی، اون مفعول دوم باشد، یعنی واهب العقل لل حق اول، حق الاول واهب پروردگار عالم است. مفعول دوم در اینجا عبارت است از به اصطلاح این که یا عقل فعال یا مراد به اصطلاح عقل اول، عقل فعال باشد یا عقل اول. موهوب الله هم عبارت است از عالم طبیعی. بنابر این که موهوب قوه عاقله نفس باشد یا قوه ناطقه مستکمله باشد، موهوب این است. حالا قوه عاقله برای نفس انسانی، این میشود موهوب، یا قوه ناطقه، این موهوب. موهوب له کیست؟ نوع انسانی. پس واهب حق تبارک و تعالی موهوب قوه عاقله یا عقل بنابر معنای اول که ول مرادو فرمودن بالعقل اما العقل الکلی، به هر دو معناش. پس عقل می شود موهوب، چه به معنای اول چه معنای دوم. موهوب له کیست؟ یا انسان کامل که خلاصه نظام وجود است، یا کل عالم به عنوان موهوب له. البته مرحوم حاجی رضوان الله علیه در اینجا بعضی از اکابر محققین می‌فرمایند مراد عالم طبیعی است، بلکه نباید ما اختصاص بدیم موهوب الله را به خصوص عالم طبیعی که عالم مجردات از این خارج بشود. نه، ما سوى الله می‌شود بگیم به صورت کسرات، اهم از عالم مجردات و عالم مثال و عالم طبیعت، همه اینها به طور کلی میشن موهوب له، یعنی به اینها عطا فرموده است. انسب به مقام حمد و به مقام شکر عبارت است از ذکر نعمی که واصل شده است به انسان، که در مقام حمد پروردگار عالم و شکر نعم او انسب می‌فرمایند این معنای دوم هست. نعمتی که واصل هست از طرف پروردگار ما بالخصوص عبارت است از عقل به معنای دوم، که این قوه عاقله باشد که در تمام نوع انسانی وجود دارد. همه افراد این نوع واجد این نعمت هستند. حالا مراتب فرق، بعضی در همون مرحله بالقوه هست، به فعلیت نمی رسد، که اینها در مرتبه در حقیقت وضع فعلی اونها و وجود فعلی اونها وجود فعلی حیوانی است، که لذا در آیات مبارکات هم دارد که اکثرهم لا یعقلون، یعنی قوه عاقله اونها هنوز به فعلیت نرسیده، از مرحله ادراکات جزئی بیرون نیامدن، به ادراک کلی نرسیدن. حالا لا یعقلون در بعد نظر و یا لا یعقلون در بعد عمل، نه در عقل نظری عاقل بالفعل، نه در بعد عقل عملی عاقل بالفعل. حیوانی هستند که به صورت انسان به حسب ظاهر به معنا به عنوان مثلا بشر ظاهرن، ولی در واقع حیوانن. و فی هذا اللفظ براءت و استهلال به نسبت الى الفن و الكتاب و فی المصراء الاول اشارت الى ان الله جل جلاله هو المبدع و فی الثانی الى انه المنتهى کما بدأکم تعودون. خب واضح است که یکی از محسنات بدیعیه براءت استهلال است. در فن بدیع متول اونهایی که خواندن میدانن که به اصطلاح براءت استهلال را نوعا مصنفین و مؤلفین کتب به کار میبرن، از الفاظ و عباراتی استفاده میکنن، حالا چه در ابیاتشان چه در متن بس خطبه کتاب، الفاظی را به کار میبرن که معنای لغوی اونها مراد است در اون عبارت خطبه کتاب یا در اون به اصطلاح بدایت نظم، اما در واقع اشاره است به مباحثی که در این کتاب یا فن بحث می شود. در اینجا هم این چنین است، این عباراتی که به کار برده است که یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کنتهل مقاصدو، اینجا اشاره است به این که در این کتاب بحث از عقل است، البته بحث از عقل نظری، گرچه در آخر کتاب باز بحث از عقل عملی به میان میاد، مباحث مربوط به اخلاق. لکل محامدو اینجا در حقیقت عبارتی است که در خود این عبارت علت هم بیان شده است. چرا لکل محامد؟ چون تو واهب عقلی، لذا باید در مقابل این نعمت عقل حمد تو را انجام داد. الى جناب کنته المقاصدو منه البدع و الیه الرجعا، همون جوری که نظام وجود ظهور و بروزش از حق تبارک و تعالی است، خاتمه نظام وجود هم باز به حق تبارک و تعالی است. در این دو بیت، یا واهب العقل لک المحامدو الى جناب کنته المقاصدو یا من هو اختفا لفرت نوری اواهر الباطن فی ظهوری، در این دوتا بیت در حقیقت اسفار اربعه‌ای که این حکمت متعالیه مرحوم سبزواری رضوان الله علیه بر اساس اون حکمت، بر اساس اون اسفار اربعه در حقیقت نوشته شده است، اشاره به اون اسفار اربعه هم هست در بعد حکمت عملی، که چهار سفر انسانی که در مسیر حرکت به طرف کمال قرار گرفته است، چهار سفر در پیش دارد که اگر این اسفار را طی کند به کمال میرسد. اگر وارد این سفر نشده باشد، در حقیقت همونی که عرض کردم در مرتبه حیوان میماند، حیوان دو پایی است که آمده و با همون وضع هم از این نشأه خارج می شود. شاید هم از الوحوش و حشرت ناظر به حشر همین انسانهای دو پایی که حیوان آفریده شدن و حیوان صفت از این نشأه می روند اونها باشد. علی حال این دو بیت مرحوم حاجی ناظر است به اسفار اربعه‌ای که سلاک سبیل هدایت و معرفت حق در پی دارند. سفر اول به این نحوی که عرض می کنند دقت کنین، چون خیلی بیانات مختلف راجع به اسفار اربعه ذکر شده. خود مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه هم در چند جا همین مسئله اسفار اربعه را بیان فرموده است. حالا جوری عرض می کنیم که انشاءالله این دیگه در ذهن شما بماند. سفر اول سیر من الخلق الالحق است بالحق، چون سیر اینه مقدمتاً بدانید که کار حق تبارک و تعالی است، سلوک کار سالک است، یعنی اون حرکتی که عبد سالک انجام میدهد تا مقرون به سیر الهی نشود فایده‌ای ندارد. باید و سیر کار پروردگار عالم است که او به هر حال انسان را عبور میدهد و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. این اذن خاص است، این اذن عام نیست، این اذن خاص لازم است. تا پروردگار عالم اذن ندهد به هر حال زحمت و رنج سالک به جایی به هر حال نمیبرد. نتیجتا خب حاجی هم رضوان الله میفرمایند که تمام اون چی که من کشیدم همه در عرض همون به اصطلاح دو سال بود که دو سال سیر ایشان طول کشید و اون سیر دو ساله در حقیقت او را به کمال رسوند. و الا سلوک ممکنه 50 سال 60 سال هم شخص بود، اجر کسی ضایع نمیشه، حق تبارک و تعالی اجر میدن. ولی تا به هر حال اذن پروردگار واقع نشود کسی به جای راه پیدا نمی کند. منظور سفر اول سیر من الخلق الالحق است بالحق، که اینجا با سه مرحله دارد که توضیح میدیم اجمالا بدانید. سفر دوم سیر من الحق الى الحق بالحق است، که سیر در اسماء و صفات است که با توضیح مفصل اجمالش داریم عرض میکنیم بالحق. این سفر دوم. سفر سوم سیر من الحق الى الخلق بالحق، که این باز وجود به اصطلاح ربانی پیدا میکند و این سفر سوم را انبیاء دارند. ولیکن سفر چهارم که سیر من الخلق الى الخلق بالحق است، این اختصاص دارد به حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان، که اینها در این سفر چهارم رسول که صاحبان شریعت هستند به تمام نیازهای بشر از حیث ترقی و سیر الى الحق پی میبرند و بیان میکنند. لذا به این بیان میتوانیم بگیم شارع خود نفس شریف رسول خدا صلوات الله سلام است و ایشان مشرع است و شریعت را در این سفر چهارم در حقیقت واجد می شوند و بر اساس این بیان می کنند سیر من الخلق الى الخلق بالحق. این چهار سفر باید توضیح داده بشود. فعلا سفر اول که سیر من الخلق الى الحق بالحق هست، چون عرض کردم سیر از پروردگار عالم است، سلوک از عبد است. این عبارت است از این که در ابتدای حرکت و سیر انسان سالک خلق می شود حجاب برای او، کما اینکه خودش هم جزء خلق است، اینم می شود حجاب برای حق. خلق حجاب می شود، نه اینکه حق حجاب دارد. خلق محجوب است و حجاب خلق هم خود خلق است و حجاب خلق هم خود خلق است. این در ابتدای سیر به هر حال مبتلا هست به این حجاب که حجاب کثرت هم می نامن. به حساب داریم که در روایت هم داریم که برای حق تبارک و تعالی 70,000 حجاب هست من نور و ظلمه. ظلمه مالد همین حجاب های عالم طبیعت و ماده است که این شخص به خاطر اینکه خودش رو میبیند و کسرات رو میبیند از توجه به حق غافل هست و التفات به حق تبارک و تعالی نداره. لذا وقتی بخواد مثلا به قول معروف به یاد حق بیفته، تمرکز باید داشته باشد، ذهنش رو خالی کند و فارغ کند تا اینکه متوجه حق تبارک و تعالی بشه. چون محجوبه این چنینه، این چون محجوب هست این چنینه است. لذا لسانش این است که اینی ذاهبون الی ربی سیهدین، یا اینی مهاجرون الی ربی انهو هو العزیز الحکیم. این لسان اون شخص سالک در ابتدای سلوک و سیر این چنین است. تا غبار کسرت که مانع از شهود شمس وجود و حق تبارک و تعالی هست به واسطه عنایت الهی کشف بشود و برطرف بشود. حالا اینجا حجوب ظلمانی هم در اینجا هست و حجوب نورانی هم هست و در حقیقت پرده هایی که اون جهت امکانی و خلقیت موجودات ایجاد کرده اند، اینا تمام جلوی چشم قلب او را میگیرند و نمیتواند این مشاهده نور وجود کند تا اینکه عنایت حق شامل حال او بشود و این حجوب یکی پس از دیگری برطرف بشود. لذا در ابتدای سلوک کسرات را به عنوان کسرت میبیند. لذا هر شیئی را گاهی حتی اینقدر متوقل در این ظلمات هست که اینها را مستقل از حق میبیند، فکر میکند اینا همه برای خودشان مستقلن و استقلال در وجود دارن، با اینکه ما مستقل در نظام وجود اصلا نداریم. تا به اصطلاح نظری از حق تبارک و تعالی به موجودات نباشد اینا بقا ندارن. ما ابتداء وجود و استمرار وجود در ما همش علی‌السویه است به نسبت به حق، یعنی همیشه وجود ما بسته به نظر پروردگار عالم است. اینجور نیست که بگیم ابتداءن نظری فرمود و ما ایجاد شدیم بعد دیگه برای خود ما طبل استقلال میزنیم. نه، همچی چیزی وجود ندارد. خداوند مستقل در نظام وجود نیافریده. لذا همون جوری که میگیم هیچ حول و قوه‌ای نیست الا به حق، وجودی هم نیست الا این که به حق است، برای خاطر اینکه ما فقر محضیم و هرگز از خود هیچ چیزی نداریم. لذا همیشه وجود ما همون وجود اول هست، به این معنا که یعنی هر آن باید فیض وجود از حق تبارک و تعالی به ما برسد، الا اگر آنی حق تعالی نظرش را بردارد هیچ نیستیم. تمام هستی ما به این است که حق تعالی نظری به ما داشته باشد. لذا نمیتونیم بگیم ما اینا بحثای اصول نیست. اینجا دیگه به اصطلاح ابقاء ماکان علی ماکانی حرفا نمیاد. اینجا همیشه ما حادثیم، یعنی وجود تازه و تر. لذا موجود کهنه در نظام آفرینش خداوند ندارد، ما کهنه میبینیم، ولی همه موجودات وجود تازه دارند و تا فیض حق تعالی شامل حال نشود هیچ موجودی وجود ندارد. وجود اول و آخری ما بر اساس گذشته و حال و آینده میام اینجوری فرض میکنیم، ولی همیشه وجود ما وجود تازه است. خب در ابتداء سیر سالک کسرات رو میبیند، موجودات رو میبیند، همه اینا رو مستقل میبیند، گاهی منعزل از حق میبیند و قهرن میشود حجاب. کم کم که سیر ادامه پیدا کرد و توفیق حق شامل حال شد، در اواسط سیر الالحق موجودات را به عنوان مرائی و مرآت صفات و کمالات حق میبیند، علم میبیند. عجب، خداوند چجور این صفت علم در این تجلی فرمود و این دانشی پیدا کرد. استقلال میره کنار، تمام جنبه مرآتیت و مظهریت پیدا میکنند، به عنوان مظاهر وجود میبیند. پس موجودات رو میبیند به عنوان اینکه موجودن، اما به عنوان مظهریت نگاه میکند. قبلا مستقل میدید اما الان به عنوان مظهر. شاید بگیم این معنا، البته اون معنای خاصی دارد، افق بسیار بالایی است که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و ما. اون الا و رأیت الله این مرحله رو نمیخواد بگه آقا، اون معنای خاصی دارد. ولی میتوانیم بگیم که این شخص لسانش این است و فی کل شیئن آیتون تدل على انه واحدون. دقت دارین؟ خب ایشان در این مرحله هر موجودی نگاه میکند به حق پی میبرد، از این کسرات منتقل به اون وحدت که وجود حق تبارک و تعالی است منتهی میشود. همه را آیات حق و علامات حق و به هر حال مظاهر حق میبیند. این مرحله متوسطه است در سفر اول. بعد کم کم که جلوتر می رود می بیند ابدا، اصلا اینا که وقتی لباس وجودشان آریه هست و از خود هیچ ندارن، کمالاتشان هم به طریق اولا آریه هست، از خودشان نیست، بنابراین اون چه که هست حقیقت حق تبارک و تعالی هست. او تجلی فرموده است که این همه به هر حال کسرات در عالم پیدا شدن، چه اصل وجود اونها را هرگز نظر نمی کند، کمالات اونها را هم از اونها نمی داند، لذا هفت فقر موجودات براش واضح می شود. هر چقدر فقر موجودات برای او روشنتر و واضحتر بشود، مؤثریت حق تبارک و تعالی، حقیقت حق برای او روشنتر می شود و ما را بعد الحق الا ولال، یعنی علا کل شیء اصدق بیت قالته العرب، رسول خدا صلی این بیت لبید هست که گفته است علا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محالت وائل، کل شیء ما خل الله باطل، نه اینکه باطل می شود، سیبتل و یبتل نیست، باطل هست همین الان، ولی ما اباطل رو می بینیم، ما تماثیل رو می بینیم، ادعی هستن که حق بینن و چشم حق بین دارن، اونا فقط حق رو می بینن. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، ما رأینا الا جمیلا، جمیل به عنوان وصف معنا نکنیم، به عنوان صفت مشبهه، یعنی حق تبارک و تعالی را ما دیدیم در تمام قضایا، لذا هرگز از اون حضرات که به کمال به عنایت حق رسیده اند اونها هرگز شکوه ای از نظام عالم ندارن. میخوان از کی شکوه کنن؟ چون غیر حق رو که نمیبینن، لذا شکایتی هم ندارن، اصلا شکایت معنا ندارد، گله ای ندارن که بخوان پیش کسی شکایت ببرن. این ناله ها و اینها مال اینه که آدم در اینجا هست، لذا هر قد قرب شخص به حق تعالی بیشتر بشود، لسان شکوه و فلان اینا تا جایی که اصلا میبیند غیر از رحمت چیز دیگری نمیبینه، حتی ناملائمات ظاهری، میگه اینا عین رحمت و عین به هر حال عطاء الهی است. لذا در بحث قبل عرض کردیم که حتی اون چی که به ظاهر تلخ است در نزد اهل معنا، اونا هم عطاء الهی است و شکر دارد، برای اونم شکر میکنند. خب افراد فرق دارن، یکی تا نان و حلواش کم بشود ناله میکنه، یکی نه میگن که شعار صالحین هست. وقتی اینا بلاها برای انبیا که بهترین مخلوقات الهی است، مخصوصا خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان، اون همه مصائب و بلاها بر اونها وارد میشد، ولی مع ذلک اونها هرگز نه تنها شکوه نداشتن، از همه شاکرتر بودن و مناجات شاکرین را ببینین که امام سجاد سلام الله علیه با اون همه مسائل اون مناجات رو میخوندن. این سفر اول با شعر اول این بیت، مصراع اول بیت ایشان ناظر است در حقیقت به این سفر که یا واهب العقل لکل محامدو الا جناب کن تحل مقاصدو، این نهایت این سیر رسیدن به حق تبارک و تعالی است. مقاصد، مقصود هر سالکی در سیر انسانی به این است که به وحدانیت حق تبارک و تعالی پی ببرد. چقدرم آیات مبارکات در رابطه با مسئله توحید حق اصرار دارد و تأکید که اولم یکفی بربه که انه علا کل شیء شهید. این نهایت سفر اول است که سیر من الخلق الى الحق بالحق است، که سه مرحله داشت. در مرحله اول کسرات را مستقل می‌بیند، در اواسط سیر اینها را به عنوان مرائی و مجالی فیض حق می‌بیند، در نهایت امر حق تبارک و تعالی را می‌بیند و بس. اونقدر مستغرق در حق می شود که حتی از خودش هم غافل می شود. بعد از آن که به فناء در توحید هست حاصل می شه، خداوند تبارک و تعالی به اون وجودی عطا می فرماید که تعبیر می کنند به اصطلاح سهو بعد المحق. بعد از آنی که به حالت محو در آمد، دو مرتبه حق تبار تعالی او را به حال یک هوشیاری در حقیقت قرار میدهد، ولی کن وجود او میشود وجود ربانی، وجود او میشود وجود الهی. لذا این شخص عالم ربانی است. تا به اینجا نرسد عالم عالم ربانی نمیشد. اونی که در عالم کثرت مونده، در عالم نفس مونده است که عالم ربانی نیست. عالم نفس عالم نفسانی است، هنوز در عالم نفس است. اون که از اینا سیر کرده و خداوند عبور داده و به اونجا رسیده است، میشد عالم ربانی. لذا تمام صفات او این جهت است. اگر عطا میکند میداند از خودش نیست، اگر علم دارد میداند از خودش نیست. بهترین حرف را به هر حال میزند، اولا بافنده دیگه نیست، سالر یابیده اون چرا که میگوید، ثانیاً میداند از خودش نیست. لذا وقتی که وجود را از خودش نمیداند و نمیبیند، کمالات وجودیه را از خودش نمیداند و نمیبیند، همه را به حق نسبت میدهد. در سفر دوم که این سفر مهم هست، اگر متوقف شد، بعضی در همین مرحله متوقف میشن، دیگه سیر ندارن، اینا ترقی هم نقهرن ندارن. اما اگر همت داشته باشد و تحت تربیت صحیح از ناحیه اولیاء الهی قرار بگیرد، سفر دوم او تازه شروع می شود که سیر در حق بالحق و الالحق، سیر من الحق الالحق بالحق. اینجا مظهریت اسماء و صفات رو پیدا می کند. گاهی از اوقات در سیر، مثلا بعضی حالا سیر در یک اسم می کند، مثلا در اسم علیم علومی بر قلبش ظاهر می شود که شاید از احصاء اونها انسان نتواند بر بیاد. مثل جناب سلمان محمدی صلوات الله و سلام علیه که درس نخوانده بود، ولی به تعبیر شخص شریف خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه که ایشان لقمان این امت است، لقمان این امت، یعنی این امت به منزله لقمان، حکیم این امت. خب اینا از کجا، یعنی رفته بود درس خوانده بود، کتاب خوانده بود؟ نه، ایشان بر اثر حسن تبعیت از رسول گرامی اسلام و نفس رسول گرامی اسلام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه این افاضات و عنایات شد. حالا هم اگر کسی خالصا و مدد از حق بگیرد که در اون مسیر قرار بگیرد، از نفس رسول گرامی اسلام مدد بگیرد، از باطن ولایت محمدیه صلوات الله و سلام علیه که حضرات معصومین علیهم السلام و در اصل ما وجود شریف حضرت بقیت الله العظما و عجل الله تعالی فرجه شریف است، مدد بگیرد، این هم میتواند به اون مرحله خداوند او را میشود به اون مرحله برساند. دقت دارید؟ لذا نه درس خواند نه چیزی، ولی اولا احادیث از ایشون خیلی کم است، ولی همون کم دنیایی از معانی درش هست. بلکه اگه کسی بخاطر همون بیاناتشون کافی است برای اینکه انسان همونها رو سر لوحه زندگیش قرار بده و بتونه ترقی کند. این سفر دوم هست. حالا در این سفر دوم چه باید بکند، چگونه هست؟ حالا این بر اثر استعداد و قابلیت شخصه. بعضی ها مظهر یک اسم از اسماء الله می شوند، بعضی ها مظهر برخی از اسما، ولی انحصار مظهریت تامه برای وجود شریف خاتم انبیا صلوات الله. بقیه انبیا مظهریت تامه پیدا نکردن، مظاهر همه اسما نیستن. اون کسی که مظهر اسم الله هست، وجود شریف آقا رسول گرامی اسلام و ورثه ایشان یعنی حضرات معصومین علیهم السلام، اینها مظهریت تامه دارن. از جمله چون ایام فاطمیه است، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم به همین مظهریت تامه به عنایت پروردگار عالم رسیده است. یعنی مظهر اسم شریف الله هن که جامع تمام اسماء حسنا و تمام صفات اولیا هستند. حضرت موسی به این مرحله نرسید، حضرت عیسی به این مرحله نرسید. لذا در حدیثی منسوب به رسول گرامی اسلام است که حضرت می‌فرمایند اخی عیسی عینه الیسرا اعما یا امیا و اخی موسی عینه الیمنا اعما یا امیا و انا ذو العینین. این ناظر است به اینکه ایشان مظهر اسم لا یشغل و شأن و نشأن، نه اسماء حاکمه بر دنیا. این فکر نکنین چی نیست، اینها در روایات داریم، در دعای صباحی از امام صادق سلام الله علیه هست، چی کنی در اونجا دارد. ملائکه‌ای که خداوند بر حفظ انسان موکل کرده، ملائکه‌ای بر دنیا، ملائکه‌ای برای شب، ملائکه‌ای برای روز، اینا این ملائکه هم مظاهر اون اسماء حقن، لذا اونا هستن که دارن این عوالم را اداره میکنن. همه اینا برمیگردد باز به حق تبارک و تعالی، که هنوز یک تشریفاتی است. نظام عالم آقا نظام رها شده نیست، تمام اینا رو حساب و کتاب هست. علی حال در اونجا انزل عینین، یعنی جوری نیست که به هر حال دنیا غالب باشد بر جهات آخرت یا آخرت غالب باشد بر جهات دنیا. لذا عیسویون روحانیت درشان پیدا شد، موسویون اعراض از آخرت درشان زیاد هست، گرایشی به دنیا. یهودی های بدجنس را ببینید، تمام ما اموال دنیا رو میخوان برای خودشون اختصاص بدن، ولی تارک دنیا تو مسیحی ها زیاد هست. اما مسلم که در مسیر صحیح شریعت محمدی صلوات الله سلام قرار گرفته است، نه روحانیتی که اونها دارن دارد، نه توغل در مادهی که اینها دارن دارد، بلکه حظش از دنیا میبرد که ما اینکه حظ آخرتش را هم میبرد. لذا فرمودن انزل عینه صلی الله علی محمد و آله. اون دو تا سفر بعدی را با این سفر توضیح بیشترش جلسه بعد.